هشت ایرانیان 310-714-56-16 لایسنس نمبر 0066728 و 298861.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من واقعا خیلی خوشحالم، هیجان زدم تونستم با شما صحبت کنم.
لطف دارید بفرمایید.
من سه تا سوال دارم، سعی می‌کنم تونتون بپرسم که چون خودم خیلی به سختی شما رو گرفتم. اول اینکه آقای دکتر، من 30 سالم سنم رو بگم، بعد یه 4-5 سالی هست که خیلی دیگه این مسائل مشکلاتی که توی همین ایران داریم خیلی اذیت هم میکنه، ولی خواهی طرف چون که اصلا متاسفانه از نظر اقتصادی تواناییشو نداریم که بتونیم از ایران خارج شیم، میخواستم ببینم که من چجوری میتونم اصلا توجه نکنم، یعنی مثل بقیه بیشتر مردم برام عادی باشه، انقدر حرص نخورم.
آخه عزیز، من و شما مورد به مورد فرق میکنه. بعدم اگر فکر میکنیم درباره موضوعی کاری نمیتونیم بکنیم یا نباید بکنیم یا نمیخوایم بکنیم، برای چی ذهن و فکرمون رو به خوب و بدش یا بود و نبودش منعطف میکنیم؟ ما به اندازه کافی تو زندگی و کار داریم که انجام بدیم و وقت و نیرو و انرژی و امکانات کم، ولی بی خودی که نمیتونیم بازی در بیاریم و یا خودمون رو بدون فایده اذیت کنیم. به من بگید که مثلا چه چیزی در ایران شما رو اذیت میکنه؟
مثلا که آقای دکتر، همه چی اینجا شده پول، یعنی که یا باید واقعا وضع مالیت خیلی خوب باشه، یعنی که یه جوری اصلا شاید داخل آدم حساب نمیشه.
آخه کجا؟ نه، به من بگید کجا همه چیز پول نیست. یعنی شما ببینید
واقعا جای دیگه نبودم.
آخه داستان این است که آخه عزیز، یعنی چی همه چیز شده پول؟ همه چیز نشده پول. شما میخواید کفش بخرید باید پول بدید، باید تو خیابون یک کسی که نمیگه میخوام نگات کنم 10 تومن بده. ببینید همین جمله های عمومی کلی رو نگید همه چیز شده پول.
نه، من خواهدم بفرد اگه بخوای به یک کسی که نمیشناسی یکی رو معرفی کنی، باور کنید دومی سوال یا شاید سومی سوالی که بپرسه اینه که میگه ماشینش چیه.
خب بله، برای که میگه وضع مالیتون چیه عزیز؟ برای که میخواد با این عزیز من، برای این که با این وضع مالی میخواد کار بکنه، دوم میخواد ببینه شما چه توانایی هایی دارید. من اگر دیدم یه آدم، ببین عزیز، من اگر گفتم یه کسی میره سر کار، حالا به پول دلار امریکایی بگم، ساعتی 10 دلار میگیره یا 50 دلار یا 100 دلار، به من میگه نوع توانایی، دانایی، مهارت این آدم ها با هم به احتمال بسیار بسیار زیاد متفاوته و در بازار کار ارزش یا قیمت کاری نفر 10 دلاره که 50 دلاره که 100 دلار. خب من برام بر اساس این میفهمم من با کی طرفم. اگر که من گفت که سال هاست مثلا با 10 دلار کار میکنم، میدونم آدم حرفه ای نداره، شغلی نداره، تخصصی نداره، مهارتی نداره، معمولا درسی نخونده، کاری بلد نیست. ولی اگر گفت ساعتی 100 دلار میگیرم، مطمئن میشم که، یعنی مطمئنم که این حتما به احتمال نمیگم حتمی 100%، 95%، 98% این آدم احتمالاً یه تخصصی داره، یه مهارتی داره، توانایی تولید داره. خب برای من مهم عزیز. مثل که به من بگن که 5 سالشه، بگن 50 سالشه. من میگم چرا به سن آدم ها کار دارم؟ یعنی اینکه حرف نشود. علاوه در این، من وقتی که میرم تو مغازه به من قیمت رو میگم. درباره اخلاقم و راجب رفتار خودش و ارتباطش با همسرش با هم صحبت نمی کنه عزیز. وقتی بگم قیمت این کفش چقدره من عدد میده. با که نمی توی میگه مزی ناراضی هم بلا به من چه
خب این همه واقعا همه
شد
تظاهر کنن.
خب بخونن نه ببین من چرا از تظاهر اونا ناراحت میشم. اصلا یه کسی باز همین دوست داره یه چیز 1000 تومانی رو بگه 10,000 تومن اون دوسته، من چرا ناراحت میشم؟ ببین این نشون دهنده اینه که من از اونا بدترم. اونا دارن و جستشو میگیرن، من ندارم حرصشو میخورم. الان یکی بیاد به شما بگه من سنم 15 ساله، من بگم جست میگیره برای من؟ خب بگیر. به منم بگن دلت میخواست 70 سالت بود یا 15 سال، حتی 15 سال نمیدونم، ولی 30 سال شما رو میخوام. ای به من میگفتن دلت میخواست، اینی که حتی یه سی دی دادم بیرون اگر جوان بودم، نشون میده حسرت منه دیگه. برای تازه ای بینره من، شما میگید 30 سالمه، جستی میدونید شما برای من گرفتید که 30 سالتونه، منم هرس خوردم. خب من اشکال دارم؟ من چرا باید حتی از این که اصلا فکر کنم واقعا من اصلا دارم جست میگیرم، من دارم خودنمایی میکنم، من برای چی ناراحت بشم عزیز؟ مگر این که فکر کنم به خاطر خودنمایی او بالاتر از من میره یا بالاتر از منی یا دیگران او رو بالاتر از من میدونن، اینا من ناراحت.
خب دیگه من
همینو میگم. خب اشتباس اینا غلط. شما پس چی دو شد؟ شما این که میگید اینا مهم نیست، بعد بگید چرا بالاتر از منی؟ چرا دیگران فکر کنن بالاتر از منی؟ خب شما پس گیرتون همون که اونو نداریته، نه به خاطر این که او چرا جست میگیره. ببینید یک کمی ریشه مسئله رو باید شناخت و شکاف. این اولشه، یعنی من از این که یک کسی بگه 30 سالمه قرار نیست باشم، شما از این که یک کسی بگه این کفشی که تو خریدی 10,000 تومن و خوب نیست، من خریدم 10 میلیون، خریدم 100,000 تومن و از این طریق به من تفاخر میکنه که قیمت کفش من 10 برابر توه، کفش من از کفش تو بهتره، تو کفش منو نمیتونی بخری، من میتونم این کفش رو بخرم. من همه اینا رو میفهمم عزیز و به منم میگید وجود داره، با تون موافقم، ولی من چرا ناراحت بکنه؟ وقتی ناراحت میکنه که دقیقا این چیزی که من میگم بده، چیزیست که من خوب میدونم و دوست دارم. روزی که من میرم تو مهمونی میگم مردم چرا اینقدر جواهرات به خودشون وصل میکنن میچسبونه، من باید میگم خب یه مردمی هستن جواهرات دارن. به من میگن بهتر آدم جواهرات داشته باشه یا نداشته باشه، میگم بهتر داشته باشه. دوم من میگه که این آدم این که جواهرات به خودش وصل کرده، اگر همون آدم به خودش وصل نمیکرد خوشحالتر بود، میگم نه خوشحاله یا راضیه که این جواهرات خودش وصل کرد. پس من برای یه انسان دیگه که تو این مهمونیه که از چیزی که داره و از اون چیزی که به خودش آویزون کرده داره لذت میبره یا خوشش میاد، باید خوشحالم بشه. من فقط وقتی ناراحت میشم که بگم اینا چرا اینا رو به رخ من میکشن. و چرا من ندارم؟
منظور من اینه که مثلا اگه توی جمعی خوب باشی، مثلا 5 نفر آدم باشن، واقعا الان اینطوری شده که اگه بفرد اونی که ماشینش بهتره یا اونی که حالا خونش بهتره از نظر بقیه اون آدم بهتریه.
خیلی خوب، اینجوری شده. خب شده. نه من کاری ندارم. خب شده، من برای چی ناراحت میشم؟ برای چی این بهتری که از این طریق به دست میاد چرا من به دنبالشم؟ یا چرا من بهش اهمیت میدم؟ از این بیا من به شما بگم که شما بیاد یه سال برای من کار بکنید، بعد ببخشید حالانتون جلو چشمم، من یک کلینکس میدم به شما، ولی از دست مبارک من میگیری. شما میگوید که دیوونه است. اگر یه چیز بی ارزشیه شما چرا میخوایدش؟ اگه با ارزشه بپذیریدش. یه واقعیتی رو عزیز، یه چیزیست که خوبه، منم دلم میخواست داشته باشم، ندارم. حالا اگر به من بگید اون از راه بد و دزدی و نمیدونم هیزی و اینها به دست آورده، من یه جای گفتگو یه جای دیگه میمونه، ولی سر خوب بودن اون تغییری به وجود نمیاره و بعد من از راه درست بهش نرسیدم. اونم تازه خب یه جا
من که ندارم آدم پایین تریم.
آخه عزیز شما خودتون رو پایین تری از نظر من. نه ببین عزیز من تمام کوشش، روزی که شما به این موضوع این گونه که خودتون فرمودید توجه میکنید، ببخشید منو، آره شما کمتر میدونید، من نمیدونم. شما بیاد به من بگید کفش من 10,000 تومنه، یکی پهلوی بگه 100,000 تومن، برای من باورم کنید فرقی نمیکنه. مگر اینکه شما راجع به کفش و قیمت کفش و ارزش کفش و زیباییش و محکم بودنش هر چی صحبت کنید، اونجا هم نمیخوام انکار کنم. به منم میگید این مهمه، میگم هست. تفاوتش تو آدم هست. خود شما هم به شما بگن این لباس رو میخوای بپوشی یا اون بپوشی، میگه نه این بیشتر بهم میاد، یا این رنگش بهتر، یا این مناسب این مهمونیه، یا این بهتر برای شبه، نه اونو به درد روز میخوره. آخه ما هم اینا رو داریم عزیز. اشکال کار اعتراض و انتقاد به این چیزا این نیست که اونا کار بدی میکنن یا نمیکنن، حتی اگر میکنن، اشکال کار در نگاه غلط ماست به موضوع. و بعدم تهش رو نگاه کنیم، اذیت نشید چون لطف کردید اومدید. برای که من از چیزی که ندارم ناراحتم، از این که دیگران به خاطر این که من ندارم به من یه جوری نگاه میکنن ناراحتم. خب اینا یه چیزاییست که عزیز واقعیست همه جای دنیا.
فقط مثلا این نیستش، خیلی چیزای دیگه هست.
مثلا
اینجا همه هم دیگر رو مسخره میکنن، همه یعنی خودم، منم دارم خودم رو میگم، نه که بگم بقیه، خودم هم اینجوری شدیم که مسخره کردن یکی، این که واقعا اگه یکی خب. یه مشکل براش پیش میاد قشنگ احساس، یعنی من خودم به شخص میگم بقیه خوشحال میشن.
خب ببینید عزیز، این نشون دهنده یه دو چیزه. یکی نشون دهنده اینه که ما نادانیم، ناتوانیم، مریضیم، گرفتاریم. دوم این که تنها راهی که میتونیم خودمون رو قبول کنیم و تحمل کنیم، تنها راهی که میتونیم بدبختی و بیچارگیمون رو بفهمیم، بپذیریم، اینی که فکر کنیم بقیه از ما بدبختن، اینی که بریم بقیه رو مسخره کنیم. چون روزی که من یک کسی رو مسخره میکنم معناش اینه که من دنبال فرصت و بهانه میگشتم که او رو بکوبم، چون فکر میکردم از من بهتره یا از من برتره، و بنابراین الان فرصتی پیدا شد که من بگم بفرمایید اینم ببین مثلا این کار کرد. دوم، حالا که من خودم نتونستم برم بالا، خب چه بهتره که کسی که بالا هست رو بکشم پایین، برای که حداقل اون بالا نباشه. به همین که بسیاری از مردم بیش از اونی که به بالا رفتن خودشون توجه بکنند و اهمیت بدن، به پایین کشیدن دیگران هم بدن. همین حرفی که شما میزنید که غیبت کردن است و تهمت زدن است و درباره آدما پرت و پلا سر هم کردن، یا اگر فرصتی پیدا شد و شما یه اشکالی داشتید من اونو چند برابر کردم، یا بعدا از این کمطور که آخرش شما گفتید وقتی بینم شما بدبختید من خوشحال میشم، خب این بیماری منه. من میبینم شما عروسی کردید، یه عروسی فوق العاده خوب گرفتید که 5 برابر خرج بیشتر که تو عروسی من، 5 برابر مثلا مهمون بیشتر داشتید. وقتی خبر طلاق شما رو من میشنوم یه جوری خوشحال میشم، چون مریضم که بفرمایید اینقدر پول دادن آخرش چی گندش در اومد. ولی اگر نگاه کنه کسی به من میبینه که در حالی که درم میگم بیچاره ببین چی شدن، یکی به قیافه من نگاه کنه میبینه مثل که لبخندرم دارم، این از چیه؟ از اینی که من بدم، از اینی که من فکر بد دارم، از اینکه من حسودم، از اینکه من بد جنسم، از اینکه من کینه توزم، از اینکه من از آنچه هستم ناراحت و ناراضیم، از اینکه برتری شما منو اذیتم میکنه، از اینکه دیگران شما رو بالاتر از من میدونن منو حرص میده. بنابراین همه اینا یه مقدار گرفتاری است که حالا خوشحالم زندگی شما الحمدلله به هم خورد. ازدواجتون بفرمایید، طلاق گرفت. این اون گرفتاری روانی است. شما من میگید مردم ایران به خاطر یه نظام اعتقادی عمومی و شرایط اجتماعی و اقتصادی و دزد و دروغی که همه دارن سر هم میکنن و فشاری که روی جوونا هست و آینده مبهم که آدم باید همینجوری منتظر بشه ببینه تحریم ها برداشته میشه یا نمیشه، یعنی ما زندگیمون شده دست امریکا و یا خودمون توانشو نداریم. خب معلومه همه چیز میشه خارجی عزیز، همه چیز میشه اینکه در شرایطی از ابهام و تردید همراهه و من نمیدونم چه خواهد شد یا چی میشه، بنابراین این چیزا وضعیتم میکنه. من کاملا شما رو میفهمم، ولی میخوام بدونید که این موضوع رو با اذیت کردن خودتون شما نمیتونید حل کنید. شما متوجه میشید هوا سرد سرده و بنابراین باید لباس دیگری هم بپوشید. هی دارید بپوشید، ندارید یه فکری بکنید و ادا بپذیرید سرما رو، ولی اینکه ناراحت باشید چرا هوا سرد شد مشکلی رو حل نمی کنه عزیز، برای که اون خارج از اداره و کنترل شماست. حالا
همه این چیزا، حالا به اضافه چیزای دیگه، انقدر به من استرس میده همیشه، یعنی که همش من نگران باشم. بیرون میرم مثلا، حالا شاید من الان دارم خیلی چیز میگم، چی میگم، حرفم با هم دیگه نمیخونه، ولی مثلا بفرض بیرون میریم، همین که چه میدونم همین گشت ارشاد هست، لحظات استرس داشته باشی که نگیرنت بگیرنت، خیلی چیزایی.
ببین ببین عزیز، نه این حرفی که میزنی، ببینید عزیز، دو چیزی که انسان بهش احتیاج داره اینی که بتونه نیازهای فیزیکیشو رفع کنه و دوم امنیت و آرامشه. این امنیت حقوقی مهمه که بی خودی حق من پایمال نشه کاری بره. امنیت مالی مهمه، امنیت شغلی مهمه. حرفی که میزنی درسته عزیز. شما من بگید من نگرانم، غمگینم و زیر فشارم، احساس خوبی ندارم، من با همه اینا موافقم. یعنی اینا اون چیزیست که یه جامعه میتونه زیر فشار قرار بگیره، به خاطر همین حرفایی که شما زدید و منم کما بیش ازش خبر دارم، اونو متوجهم. ولی من و شما به عنوان یه آدم باهوش عاقل عالم قراره بدونیم تو این شرایط، مثل که حالا که هوا یه دفعه سرد شد یا بارون گرفت، چیکار باید بکنیم. ما نمیتونیم بریم بجنگیم که حالا چه وقت بارون بود، قبلا که نگفته بودن، من چه میدونستم بارون میاد. یعنی میدونید اینگونه با موضوع نمیشه برخورد کرد. تفاوت در گفتگوی میان من و شما اینجاست، به همین جهتی که شما از 10 تا ایرانی که الان در امریکا است که من باشون کار دارم، نصفشون میگن ما به خاطر همین حرفایی که شما میزنید ایران نموندیم. بنابراین سرزمینشون و جامعه و فرهنگ و فامیل و خانواده رو همه رو رها کردن آمدن. چرا؟ برای که وقتی که آدم نتونه احتیاجات فیزیکیش رو و روانیش رو برآورده کنه، وقتی نتونه به امنیت و آرامش برسه، اون چه جایی زیستن نیست. به همین جهت است که حتی اون زمان 700-800 سال قبل سعدی هم گفت سعدی یا حب به وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. آدم نمیتونه با بدبختی یه جا بمونه و اونجا بمیره برای که من اینجا زاده شم. حالا اگر حرفی داری باید خواهش بازید رو خط باشید، اگر باید خداحافظی کنیم خداحافظی، هر جور میل شماست.
باشید جناب، رو خط
باشید، خواهش کنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
من مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر. خواستم یعنی که حالا که مثلا شرایطشو نداریم از اینجا خارج بشیم، یعنی بعد نسبتش بی تفاوت باشیم نسبت به این؟
آخه چاره ای نداریم عزیز. بعد ببین، من تو زندگیم به این نتیجه برسم که با یه کاری خوبه که بتونم بکنم ولی نمیتونم، چون ببین عزیز، حد ما رو نتوانستن مشخص میکنه دیگه. مثل که شما من بگو بپر بالا، من تا یه حدی، به من بگو از رو صندلی بلند شو، میتونم بلند شم در حالت عادی. به من بگو بپر بالا، میپرم بالا، مثلا فرض کن 20 سانتی متر 30 سانتی متر میپرم بالا. به من بگو برو 40 سانتی متر، نمیتونم. وقتی نمیتونم دیگه من چاره جز پذیرفتن ندارم، چون تمام هنر زندگی اینه که من بدونم چه چیزی رو میشه عوض کرد و برم عوض کنم و چه چیزی رو نمیشه عوض کرد و بپذیرمش. فعلا برخصوص چیزی که کارش نمیتونم بکنم، که من نمیتونم صبح تو غروب مثلا من برگرم میگم چون چرا این امریکایی یا فارسی بلد نیستم، من چی اعتراضی نمیتونم، حتی یه آن به ذهنم نمیتونه بیاد. در حالی که ممکنه منی که اصلا انگلیسی نمیدونم، خب از این بسیارم ناراحتم، هر روز هم دارم رنج میبرم و هر روزم این امریکایی ها را نمیفهمم و هر روزم اونا منو نمیفهمن. یعنی چیزی نیست که بگم دور بر من نیست، منو راها میکنه، ولی من که نمیتونم با این موضوع این گونه برخورد کنم که چرا اینا فارسی بلد نیستن. برای که یه واقعیت است که هیچ کارش من نمیتونم بکنم.
من تو حال دکتر، چون من یه دختر کوچیک دارم، الان نگران تربیتشم. بعد این که همونم اگه فقط من خب حالا یه سری چیزا رعایت کنم، ولی تو مدرسه و حالا فامیل و اینا یه سری چیزا رعایت نمی کنن.
خب دیگه من فقط میتونم، ببین عزیز، من و شما میتونیم نقش خودمون رو ایفا کنیم. حالا در یه جامعه هستیم، در یه شرایطی هستیم که نقش متفاوت محیط اجتماعی و دوربری که شما میگید 10-20% با من در تضاده و بنابراین من تو 10-20% هم با توجه بیشتری بکنم، هم باید به هر حال احتمالشو بدم که این اتفاقا میفته. اما یه جامعه هست که ممکن تفاوت من با بقیه مردم که باید واقع بینن باشه 50%. خب معلوم اون شرایط بده. شما فرض بفرمایید من خودم هرگز از دهنم حرف زشت در ارتباط با بچه‌ها در نمیاد، ولی من مطمئنم بچه‌ها حرف زشت رو شنیدن، ای بس حتا بگن و بعدم میدونن. همینقدر که یه کسی به من یه حرف زشتی بزنه من میفهمم چی میگه، معلومم بلدم دیگه. بنابراین فرزند من و شما مثلا حرف زشت رو از کجا یاد میگیره؟ از کوچه و بازار یا از مدرسه یا حتی از امروز از وسایل ارتباط جمعی؟ خب من که کارش نمیتونم بکنم عزیز، من که نمیتونم حالا یه دفعه بیام برگردم بگم من در دنیا به عنوان یه آدم میخوام برای همه چیز تصمیم بگیرم، حتی در ارتباط با خودم یا خانواده خودم همچی اجازه من نمیدن. شما حتی مجبور هستید فرزندتون و صلاحتون رو بفرستید جبر رو یا هندسه رو بره از مدرسه از معلم یاد بگیره، نه خودتون درس بگیره. من و شما مجبور هستیم که بذاریم بچه هم با بچه دیگه بازی کن و بچه دیگه آزارشون بده و اذیتشون بکنه. ما فقط باید بتونیم شرایط رو اداره کنیم. به همین جاست که گفته شده زندگی سخت و مشکله، به همین جاست که گفته شده تار و پود این زندگی درد و رنجه. دنیا محل آسایش نیست عزیز که شما به دنبالشی، دنیا محل آزمایش میتونه باشه ولی از آسایش خبری نیست. در یه چنین شرایط و وضعیتی من شما زندگی میکنیم. از روز از اولم که صبح که بیدار میشیم باید بدونیم اصلا زندگی به یک اعتبار حل مسائل مکرر و رفع مشکلات متفاوتی. من صبح تو غروب شما باید مسائل و مشکلاتتون رو حل و رفع کنید و میشه زندگی. درست مثل این که شما وقتی پا میشید میرید منزل مادرتون، یه مسئله دارید، کنار مادرتون نیستید، میخواید او رو ببینید، حاضر هستید اون راه رو برید، اون هزینه رو متحمل بشید، اون وقت رو بگذارید تا بتونید مادرتون رو ببینید. ما در دنیای محرومیت و محدودیت زندگی میکنیم، ما در دنیای کمیابی زندگی میکنیم. به همجاست که ضروری ترین، حیاتی ترین، بهترین کالای جهان که اصلا نباشه ما میمیریم هواست. اما چون به مقدار زیادی وجود داره ما اونقدر سرش دعوا نداریم یا اصلا به یک اعتبار نداریم. ولی درباره چیزای کمیاب من و شما صبح تا غروب میتونیم به خاطرش بجنگیم، از جمله همون جواهراتی که من گفتم. یعنی چون کمیابه، ولی اگر فرض کنید طلا یا بریلیان مثل سنگریزه های یا کوها بود، خب معلوم بود قیمت و ارزشی نمی داشت. ماجرا ماجرای نیاز ما از یه طرف، ولی بعدن مسئله کمیابی یا فراوانیه. به همین جهته که من و شما تو این دنیا باید بر اساس قواعد این دنیا زندگی کنیم. به من میگه دنیای خوبی نیست، چرا اینجوریه؟ اونو میفهمم، اون یه گفتگوی دیگری است که بحث بسیاری رو برانگیخته. اما ما موضوع چیز دیگری است عزیز، من و شما در این دنیا با این شرایط قرار است که به گونه خوب و درست زندگی کنیم.
ممنون دکتر. حالا من یه سوال دیگه هم اگه اجازه بدیم بپرسم.
بفرمایید.
این آقای دکتر، من از همون سن بلوغ اگه بخوام بگم خیلی مسئله جنسی و اینا خیلی یعنی علاقه داشتم، یعنی تو خودم خیلی زیاد میدیدم که علاقه دارم به این قضیه، ولی خب یعنی همینطور هم بود تا اینکه دیگه ازدواج کردم و اینا. قبل از اینکه من باردار بشم و همین چکاپ سالیانه به دکتر زنم که رفتم، بعد به من گفتن که حالا ممکن هست اشتباه گفته باشه، هنوز چیز نشده، مطمئن نیستم، ولی به من گفتش که یه ویروسی توی بدن تو هست که ممکنه که تو به احتمال زیاد سرطان رحم میگیری. بعد من آقای دکتر از اون به بعد اصلا دیگه نمیدونم، اصلا دلم نمیخواد که یعنی رابطه داشته باشم با همسرم، نمیدونم چرا، اصلا برای اون دلیلش اون میتونه باشه، نمیدونم.
نه ببینید عزیز، اگر حرفشون این بود که حتما نبوده که شما به دلیل داشتن رابطه جنسی یا حاملگی این رو میگیرید، خب آدم میتونه بگه یه موضوعی رو مطرح کردن که سبب میشه من به خاطر اون احتمال گرفتن بیماری رو بیشتر داشته باشم. خب اون معمولا موجب عدم تمایل یا کاهشش میشه. ولی از اونجایی که من مطمئنم اون دکتر به شما این حرف رو نزده که رابطه جنسی این احتمال رو بیشتر میکنه یا حاملگی، خب این بازی شماست که دنبال بهانه‌ای برای نداشتن رابطه با همسرتون یا اذیت نشید، میل به دیگران رو از این طریق دارید توجیه. بعدم خب اگر به من برگشتن گفتن معلوم شده که مثلا میوه جات خوب نیست، خب معلومه در من یه اثری میگذاره در جهت خرید میوه یا خوردن میوه. من اون رو عجیب و غریب نمیبینم، ولی چون در استدلالای قبلیتونم دیدم یه مقدار واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد نمیکنه، این تجزیه و تحلیل، تجزیه و تحلیل واقع بینانه نیست. علاوه دکترتون این حرفی که زده، معمولا پرسش دوم اینه که من چه کارهایی باید بکنم یا چه کارهایی نباید بکنم که این احتمال رو کاهش بدم. خیلی از اوقات هم ممکنه بگن بعد از اینکه مثلا دوتا یا سه تا بچه‌ای که میخواید آوردید، بهترین است که ما اون قسمت رو برداریم. شاید پیشنهادشون اصلا این باشه. البته در این گونه موارد مهم و اساسی هیچ وقت به قضاوت و نظر یک نفر تنها نباید بسنده کرد و باید سراغ دیگری هم رفت و بعدم اگر اختلاف نظری وجود داره از هر دو خواست که با هم صحبت کنن و یه نظر واحد مشترکی رو که از دانایی هر دوی اونها به دست میاد رو من بدم، من تکلیفمو بدونم. تو موارد جزئی آدم میتونه به یه نگاه و نظر قناعت کنه، ولی وقتی میرسیم به یه موضوع مهم و اساسی، به همینجاست که گرفتن نظر دوم یا سوم بسیاری از اوقات ضروری و لازم.
آقای دکتر، چون که من مطمئنم که بهانه نیست، به خاطر اینکه حتی مثلا من اصلا دیگه دلم نمیخواد حتی خودارضایی هم داشته باشم، یعنی اصلا دیگه تحریک نمیشم، نمیدونم چرا.
خب اونو باز از دکترتون بپرسید، برای که برخی از اوقات ممکنه ترشح مقدار هورمونا در شما خیلی زیاد بوده، حالا کاهش پیدا کرده. دلیل روانی مسئله رو من میتونم بفهمم، ولی من دلیل پزشکیش رو نمیدونم. به همین دلیل که در این گونه موارد باید بدونید چرا اون تمایل زیاد در شما تبدیل به این شده. ولی حتما ای دلایل پزشکی نش باشه، ای دلایل هورمونی نش باشه، دلیل روانیشو میشه پیدا کرد، تازه اونجا میشه حتما پیدا کرد. شما قصد همیشه تو این گونه موارد حرفی که زده میشینه که شما جنبه فیزیکی پزشکی موضوع رو در حال رد کنید، یعنی رولد اوت بشه، کنار گذاشته بشه، ما بریم سراغ دلایل روانی. بلا خیلی از اوقات ممکنه تغییر هورمونای شما، تغییر ترشح غدد دیگه پس که اون رو موجب شده و هیچ ارتباطی به اون گفتگو نداره، یا اون گفتگوی بس و 1% اثر داشته ولی 99% دیگهش به خاطر تغییرات دیگری است که در شما به هر دلیلی به وجود اومده، چه از نظر پزشکی و فیزیکی، چه از نظر روانی. اینی که تو این گونه موارد حتما همیشه توصیه اینه که دلیل پزشکی و فیزیکی رو رد کنید و بعد از اون برگردیم ببینیم که دلیل روانی مسئله اگر چیزی هست.
یعنی که اگه یه نفر مثلا آدم طرب و طلبی باشه میتونه یکی از دلایلش باشه؟
بدون تردید. بسیاری از اوقات، برای که ببینید بسیاری از ما با تخیل و نوعی بازی رویایی با این موضوع برخورد میکنیم، وقتی اونو از ما میگیرن کم میشه. اصلا یه دلیلی که تمایلات جنسی میان زن و مرد به تدریج کمتر میشه اینه که عناصر دیگر، فرض کنید آنچه که ناشناخته است، آنچه که احتمالیه، یه مقدار کنجکاوی، واکنش ها، همه اینا برای فرد عادی میشه. بنابراین اون چیزی که دور برش بوده دیگه نیست. درست پس که شما یه مهمانی برید با چند تا از دوستاتون که بوده تا ندیدید، همه چیز خوب و خوش، غذایی هم میخورید، خب معلومه غذای لذت بخش داره. تا زمانی که تو خونه تنها نشستید یا غصه ای دارید همون غذا رو میخورید. یعنی حتی غذایی که فرض کنید، حالا کاری ندارم، ای بسا با گذشت زمان به قول معروف ممکن جام افتاده باشه، بهترم شده باشه، شما ظهر یا شب مهمونی داشتید، فردا یا اون شب همون غذا رو میخورید، یعنی اصلا اون لذتی که با اونایی که میخوردید نبود. چرا؟ برای که همه چیزای خوبم هم همراهش و کنارش بود. به همین جاست که بسیار از جا شما با موسیقی روبرو هستید، با رنگ روبرو هستید، با شکل و فرما روبرو هستید و این خیلی متفاوته که ما همه اونا رو حس کنیم. به هر حال همه چیز دیگه هم میتونه باشه، ولی شما ابتدا جنبه پزشکی که مهمه و بعدم ماجرای سرطان موضوع پزشکی اونو حل کنید. اگر اونا رو حل کردید کنار گذاشتید، دنبال دلایل روانیش میشنن، ولی به هر حال خودتون رو میخوری نگران نکنین. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقا دو یه سوال خیلی کوچولو رو خواستم فرید
بفرمایید.
بعدم که آقای دکتر میخواستم اگر این قضیه تک فرزندی، اگر واقعا مثلا شرایط حالا هم از نظر همین اجتماعی و حالا تا حدود اقتصادی و اینا زیاد مساعد نباشه، بازم یعنی آدم باید تمام سعیش رو بکنه برای اینکه حالا یه بچه دومم بیاره.
آخه ببینید عزیز، من حرفای شما رو شنیدم، ولی پاسخ من، چون میدونم همیشه موضوع همینه، جواب دادم. مطالعات نشون میده وقت، انرژی، پولی که ما برای بزرگ کردن یه بچه صرف میکنیم بیشتر از پولی است که برای دو تا بچه است. حرف اینه. یعنی شما الان مجبورید با فرزندتون باشید. 5 ساله که شد، 7 سالش که شد، 10 سالش شد، من نمیدونم، همچنان شمایید. در حالی که وقتی خواهر برادر داشت باشه با شما نیستش. وقتی برای شما اونقدر از شما نمیخواد، انرژی اونقدر نمیخواد، هزینه های بچه های تک برای سرگرم کردنشون، برای انتظاراتشون، اینا خیلی بیشتر از دوتا بچه است. به همجاست که در شرایط عادی اون دلیل نمیشه. یعنی اون، ولی البته نه در آغاز، معلومه یه دونه بچه داشتن با دوتا بچه برای 2 سال یا 3 سال یا 4 سال اول ممکنه متفاوت باشه، ولی برای 20 سال، یعنی جمع هزینه‌ای که من برای یه بچه میکنم در 20 سال بیشتر از حجم هزینه‌ای است که برای دو تا بچه میکنم. وقتی که من برای یه بچه میذارم تا 20 سال بیشتر، در کوتاه مدت رو نمیگم ولی بلند مدت، بنابراین اون توجیه چندانی نداره. بعدم تازه احتمال اینکه فرزند ما به خاطر تک بودن آسیبای فراوون ببینه که یه مقدارش در همون هزینه هم خودشو نشون میده، خب خیلی بیشتر. بنابراین همچنان باز انتخاب شماست. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر، خیلی دوستتون دارم، واقعا خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. مرسی،
ممنونم، قربان خدا.
خدا نگه. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید عزیز.
از ایران زنگ زنم.
بفرمایید عزیز.
خیلی سخته دکتر باهاتون تماس گرفتم.
معلومه خانوم، کدوم کار سخت نبوده.
بهرحال خوشحالم دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم به سختی خوشحالم که با شما دارم صحبت.
من 29 سالمه، بعد هلوش 6 سالیم ازدواج کردم، 4 تا خواهر رو 2 تا برادر دارم، یک از خواهرام فوت شدن. بعد
شما چندومی هستید؟
یکی مونده به آخر.
خب لاست چل دیگه، کودک گم شده. چی خوندید؟ چی پیدا شد؟ چی کار میکنید؟ چی خوندید؟ چی پیدا شد؟
من مهندسی کامپیوتر خوندم، ولی خب به خاطر اینکه البته بعد اولا یه مقدار کار کردم، یه 6 ماهی توی شرکت کار میکنم، بعد تو آموزشگاه کار میکنم، ولی بعد به خاطر اینکه دیگه شرایط کاری تو ایران خیلی خوب نبود و اینا، دیگه بعد از اینکه نامزد کردیم و ازدواج کردیم دیگه کار خودم رو انجام ندادم.
خب برای دیگه، برای که شکار شوهر کردی، تو شوهر به دست آوردید، گفتی تو برو کار کن، ما تو خونه میشینیم. خب خب با این همه زرنگی شیرازی هم هستید نه؟
بله
بله پیداست. خب آره به من بگید.
البته پیشنهاد شوهرم بود که مثلا کار نکنم.
من مطمئنم اون بیچاره انقدر التماس کرده که کار نکنه. حالا نه میفهمم، به من بگید فرزند چی دارید عزیز؟
فرزندی نداریم.
به من بفرمین همسرتون چند سالشه؟
شوهرم یه 1 سال و نیم از خودم کوچیک‌تره، بعد اونم 2 تا برادر و 2 تا خواهر داره، بچه آخر خانواده هم هست.
خب از این بابتش بد نیست دیگه، شما برخی از اوقات برای او مادری میکنید، اونم برای شما بعض اوقات پدری میکنه. ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون از لحاظ مثلا کارهای فنی و اینا خیلی علاقه من بودن، ولی قبل از یعنی دیگه توی دورای پیش دانشگاهی دیگه به این نتیجه رسیده که حالا با این وضعیت دانشگاه ایران و اینا دیگه مثلا درس خوندن خیلی ارزشی نداره و اینا، بعد از همون موقع هم خیلی به مهاجرت فکر میکرده و اینا، دیگه علارغم مخالفت شدید خانواده‌اش درسشو ول کرده و تصمیم گرفتم موقع واسم وارد بازار کار شده، با اینکه خیلی استعداد درسی خیلی خوبی داشته، که حالا بتونه یه کارهایی کنه و مثلا یه سرمایه‌ای به دست بیاره و بتونه مهاجرت کنه که
ببینید عزیز، چون به دلیل مهم علت اینکه رفت تعداد دختران دانشجو در ایران بالا رفته به خاطر یک بار آزادی و آزادگی مردان به جهت اجازه ورود دختران به دانشگاه نبوده. علتش این است که متاسفانه حرفی که میزنید درسته، پسرها به این نتیجه رسیدن که لیسانسی هم بگیرن فرقی در زندگیشون نمیکنه، همچنان ماجرای بیکاری است و گرفتاری، پس بهتره برن یه فکری برای زندگی بکنن که بتونن خرج خودشون رو در بیارن. بنابراین شور و اشتیاق در یه عده‌ای نمیگم در همه از میان رفته و بنابراین فرصتی برای دخترها پیدا شده. ضمن دخترها تنها جایی که بیشتر آدما باش موافق هستند و مخالفتی ندارند و حتی تاییدش میکنن که بیرند و به حساب خودشون با اون برداشت‌های عجیب و غریب امن و امانه درس خوندن دانشگاه است، اینه که رفته جز تنها کشوری شاید میشیم که تعداد دختران دانشجوش اینقدر بیشتر از پسراست. ولی این به خاطر گفتم تغییراتی که در جهت نگاه به زن و خانم ها بوده صورت نگرفته، بلکه به خاطر واقعا مسائل اقتصادی و بیفایده بودن این درس ها، اونم با این دانشگاه هایی که یه مقدارش هم درس نمیدن فقط پول میگیرن و مدرک میدن هست. خب حالا به من بگو چه خبر از زندگی زن و شوهر عزیز؟
والا یکی که ما با هم دیگه، یعنی اون موقع که ما با هم ازدواج کردیم علارغم مخالفت شدید خانواده‌مون ازدواج کردیم، بعد به خاطر همین خیلی مشکلات شدیدی داشتیم که همینجوری هم ادامه داشت. حالا شاید مثلا یکی دو سال حالا این وضعیتی کم بهتر شده. بعد از لازم چیز اقتصادی میگم، اون موقع من خیلی دوست داشتم خودم کار کنم و مستقل باشم، چون اصلا از قبل از ازدواج هم مثلا دوست داشتم که مستقل باشم، حالا اون چیزایی که تو خانواده بابام دوست نداشتم زندگی مستقل، ولی خب کارم میکردم. ولی خب دیگه وقتی که مثلا خب شرایط کاری اینجا واقعا خوب نبود، ولی خب باز با همه وجود به خاطر استقلالش خودم دوست داشتم این کارو بکنم. بعد شوهرم کار اقتصادی داشتن، با برادر شوهرم شریک بودن، بعد گفتن که حالا تو میخوای بری و این همه از زندگی و این وقت تو اینا بذاری بعد با هم کار کنیم خیلی بهتره، بازدش برای خودت برای من و اینا. این بود که دیگه من دنبال کار و اینا نرفتم و تقریبا با هم بودیم از همون موقع.
نه شما در اون جای مؤسسه‌ای که شوهرتون و برادرش بودن شما اونجا کار هم میکردی؟
اوائل که شریک بودن با هم کمتر، بعد یه سری مشکلات اقتصادی به وجود اومد، تقریبا میتونم بگم ورشکست شدم به یه وضعیت خیلی بدی، دیگه از هم جدا شدن. دیگه بعد از اون دیگه که جدا شدن، آره دیگه تقریبا با هم بودیم همیشه.
تا چه مدتیست که شما با هم بودیم؟
از 6 سال و نیمی که ازدواج کردیم. میگم که علارغم مشکلات شدیدی که ما داشتیم با خانواده‌اش به خاطر ازدواجمون، بعد از اونم تقریبا شاید 1 سال و نیمی بعد از ازدواج، خب من خودم بابام کار اقتصادی داشتن، قبلا مثلا این ضربا رو خورده بودم، خب متوجه بودم که کارشون مثلا ایراد داره، اشکال داره و اینا، و یعنی قبل از که مثلا همیشه میگفتم و اینا، که دیگه مثلا خیلی تلاش کردیم که مثلا اینا از هم جدا شن. بعد دیگه بعد که دیگه مشکلات کار پیدا شد و اینا، دیگه یک سال و نیمی هم طول کشید تا از هم جدا شدن. بعد دیگه خب ما خیلی سختی کشیدیم، مثلا کار جدا شد، بدهکاری‌های خیلی شدید، وضعیت اقتصادی بعدی که داشتیم و اینا، خیلی تلاش کردیم، خیلی زحمت کشیدیم، خیلی سختی کشیدیم تا به هر حال تونستیم از اون شرایطی که هست در بیاد.
چه مدتی است که شما دوتا با هم کار میکنید؟
والا میگم که دیگه تقریبا میشه گفت یه 4-5 سالی میشه که البته اوائل مثلا خیلی خوب نبود، یعنی به هر حال هرچی تلاش میکردیم، یعنی به خاطر مشکلات که از قبل وجود
داشت. نه اونو فهمیدم. نه اون تو نه به من بگید چه کار میکنین شما دوتایی الان؟
موقع شهرم کار تولیدی داشتن، توی کار تولید بودن و اینا، الان نمیخوام جزئیاتشو بگم پشت خط، بعد که مثلا منم کمکشون میکردم، ولی خب مثلا اون موقع جامون اجاره بود و بعد مجبور شدیم شریک بشیم با کسی دیگه یا اینا، ولی خب همیشه مثلا میگم که مثلا دنبال این بودیم که بخوایم وضعیتو بهتر کنیم و اینا، دیگه رسید به یه جایی که مثلا من تو اون جایی که بودیم کارمون رو اداره میکردم، دیگه شوهرم دنبال این بود که مثلا جای جدیدی رو مثلا بتونیم که مال خودمون باشه و اینا، دیگه مثلا شاید یه 6 ماه 7 ماه مثلا من اونجا رو اداره میکردم، شوهرم دنبال اون کارا بود کار جدیدمون بود و اینا که بتونیم خودمون مستقل کار کنیم، که دیگه الان تقریبا یک سال و نیمی هست که دیگه مثلا اون کار جدیدمون هنوز به بهره برداری نرسیده. خب تونستیم ملکش رو بخریم و حالا با بدهکاری و هزار تا اینا، ولی خود دیگه اون کار قبلیمون رو ول کردیم دیگه، من تقریبا بیکار شدم و شوهرم دنبال اینه که مثلا حالا اون کارهای جدید رو راه بندازه.
شما مطمئنید که خواب نمیبینید تو رویاهاتون نیستی؟
چرا؟
هنوز ایشون داره دنبال راه کار و راه بندازه، چه کاریست که اینقدر طول میشه راه بیافته؟
آخه شما از شرایط اینجا خبر ندارید. اون موقع که مثلا ما بالاخره یه زمین رو خریدیم و یه مثلا سوله رو توش ساختیم برای کارمون و اینا دیگه، یه سری چون کار ما یه چیزی بود که مثلا مواد اولیه‌ش و اینا آرد بود و به هر حال با شرایط این دولتی بود و اینا، به هر حال توی شروع کارمون خیلی وقت به وجود اومد، بعد مجبور شدیم که اصلا تغییر فاز بدیم اون کارمونو. الان تقریبا میشه گفت یک سال و نیمی هست مثلا دنبال همون کارا هستیم، ولی خب مثلا ای که بگیم کاری داشتیم که درآمدی ازش داشته باشیم نه نبوده.
خب از زندگی اقتصادیتون هزینهاتون از چه طریق تامین میشه؟
خب قبلا اولش که مثلا این اتفاق افتاده بود، خب همون کار قبلی که داشتیم، خب مثلا طرف یعنی حسابایی که مثلا از قبل بود و اینا بود، ولی خب بعدش هم به هر حال مثلا ما یه سری وام و اینا گرفته بودیم واسه شروع کار جدیدمون که فعلا همینجوری داریم میگذرونیم تا کارمون شروع بشه.
شما وام گرفته بودی یه کاری رو شروع کنید، اون وام رو خرج زندگی میکنی؟
خب حالا اون مبلغ یعنی نمیدونم، حالا آره دیگه تقریبا همینجوری هم شده.
خب حالا ماجرای وران موضوع مسئله مشکلی که لطف کردی تلفن کردی چی عزیز؟
مشکلی که من داشتم یعنی چند تا مشکل بود، نمیدونم تا چه حد باید توی جزئیات برم. مشکلی که داشتیم یکی مثلا خب از اول میگم با اختلافی که شدید که مثلا خانواده داشتن ما به هر حال ازدواج کردیم، بعد مثلا از اولش بعد مخصوصا هم که برادر شوهرم با شوهرم شریک بودن این اختلافات همیشه تو زندگی ما بود به خاطر مشکلاتی که بود. حالا من ایرادات و مشکلات خودم هم قبول دارم، ولی خب واقعا هیچ وقت مثلا زندگی خوبی نتونستیم داشته باشیم.
آخه ازم یه پسر 21 ساله با یه دختر 23 ساله با مخالفت خانواده بدون یه مهارتی بدون یه سرمایه ازدواج چی بوده؟
خب
مخالفت اونو یعنی شما اون بیچاره چی کار کرد؟ دو دیوونه افتادید به هم. یه سر 21 ساله وقتی ازدواجشه بدون کار بدون چیز، بعدم بره سراغ دختری که از خودش یه سال نیم دو سال بزرگتره، بعدم همجوری بچرخه و بعدم کارهایی از این قبیل. حالا بعدم ایشون یه فکری داشته که بیاد خارج. خب ایشون دوتایی تو هوایید قربونه. خب حالا الان عزیز چه چیزی همکنون داره اذیتتون میکنه یا نگرانتون میکنه؟
میگم که خب یکی همین این قضیه بود که همیشه تو خانواده توی زندگی ما بود واقعا. یعنی من قبول دارم که شاید ازدواج ما از اول یه ازدواج غلطی بوده، حالا خودش هم اینجا نشسته گوش میده. مثلا میگم مثلا من شاید نهایتا همین شوهرم رو انتخاب میکنم، ولی زمانی که به هر حال استقلال بهتری داشتم از لحاظ فکری آماده تر بودم اینا رو قبول دارم. بعد به هر حال میگم که مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مثلا بعد یه تفاوت‌های اخلاقی و فرهنگی شدیدی که خانواده‌ها داشتن که بعدن تو زندگی خودمونم خیلی دیدیمشون و اینا، بعد واقعا زندگی خوبی نداشتیم. من هنوز شوهرمو خیلی دوست دارم، بعد الان دیگه واقعا خیلی اصلا زندگی خوبی نداریم، نمیتونم حالا
منم یه کمی هی سوالم از تو این هی باز تو میدی سراغ گذشته. من میگم الان چه موضوعی، چه مسئله‌ای، چه مشکلی امروز همین الان شما یا ایشون رو اذیت میکنه؟
الان دیگه نمیدونم، یعنی میشه این مثلا وضعیت رو جمع و جورش کرد، حالا کمک گرفت درستش کرد؟
کدوم وضعیت رو؟ مثلا میدونم مسئله الان چیه؟
زندگیمونو میگم.
آخه زندگی هم یه مفهوم عام داره عزیز، یعنی زندگی یه بحث اقتصادی داره، یه بخش روابط اجتماعی داره، یه مسئله پزشکی داره، بهداشتی داره. من نمیدونم چه چیزش رو شما میخواید درست کنید. شما گفتم تو خوابی دوتایی توی اتاق تاریک عزیز دارید زندگی میکنید و به در و دیوار یه دستی میکشید، فکر میکنید همه چیزم میدونید، سرتون انداختید پایین، البته جایگاهتون تو دو خانواده شلوغ، ایشون اون ته و شما یکی ماه قبل و بعدم با تعداد زیاد بچه ها، معلومه گم و گیج و گرفتارید عزیز. الانم مهمش اینه که اول موضوع اصلی و اساسیتون پیدا شد کردن یه راهی برای حل مشکل اقتصادیست، نه برنامه ریزی. یعنی یه جایی یه کاری پیدا بشه، اگر هست، میدونم شرایط ایران، که بتونید گذران زندگیتون رو بکنید.
خب ببینین، مثلا من شاید اوائل مثلا به
باز رفتی اوائل، الانو بگو عزیز.
الان به شوهرم واقعا اعتماد دارم، یعنی بهش اعتماد دارم. بعد اون کارا هم، یعنی خودم در جریان هستم، کارا مثلا رو به جلو، یعنی دیگه اون کاری که قرار، یعنی هم براش حالا تحمل کردم اونا دیگه چیزه. ولی خب مثلا من از هولوش مثلا چند ماه پیش که دیگه مثلا خیلی، حالا نمیدونم واقعا، مثلا شوهرم خیلی چیز نداره دیگه، مثلا خیلی ترسیده شدم، از مثلا همیشه کمکش میکردم، پشتش بودم و اینا، ولی خب دیگه خیلی ترسیده شدم از شرایطی که پیش اومده بودیم، مثلا بیخیال این قضیه شدم. ولی خودش داره کاراشو جلو میبره حالا اینا. بعد یه مسئله که هست مثلا در مورد حالا قضای اقتصادی، حالا میگم به خاطر چیز خانوادگی، مثلا شوهرم یه آدمیه که مثلا در مورد حالا کمک کردن وقتی، حالا هزینه‌ای، حالا هرچی به دیگران، مثلا من میگم کمک کردن در حدی خوبه که آدم مثلا اون نیازا و چیزای داخل زندگی خودش،
شما دارید میدید ایشون میرن به بقیه کمک میکنن. شما حالتون خوبه؟
واقعا میکنن، یعنی اگه مثلا تو همین شرایط ما، حالا مثلا کسی باز مثلا همین میگم، مثلا قبلا با برادرشون شریک بودن، شاید مثلا ما مثلا همین برادرشون چندین بار کلاهای خیلی بزرگ سر ما گذاشتن، ولی خب همین الان اگه ایشون مثلا کمک مالی بخواد تو همین شرایط، باز شهر من مثلا بهش کمک میکنه.
خب نگفتم خود دیوونه ای برادر، یه اول فکر کردم خواب دیدم، بنده یکی کلاه سرم گذاشته، بعد خودم هیچی ندارم بخورم، کارم ندارم، به یکی دیگه کمک میکنم.
خب منم بهش میگم، میگه خب این مثلا اینجوری من از کمکی که به اون میکنم احساس رضایت میکنم. میگم خب مثلا وقتی که ما خودمون حالا شرایطمون اینجوریه، من فکر نمیکنم مثلا ما شرایط همچین کاری رو داشته باشیم، مثلا قبول نمیکنم. یعنی این یه چیزی بوده که ما از اول زندگیمون همچین درگیری‌هایی رو داشتیم.
Yeah.
مثلا من واقعا تو این قضیه اصلا هیچ وقت نمیفهممش. مثلا میگم مثلا کمک کردم به دیگران، حالا فقط مالی منظورم نیست، مثلا حالا از هر نظر، وقتی، هر چیزی، زمانی که آدم مثلا خودش واقعا نیازی نداشته باشه، یا حداقل خودش تامین باشه، نه اینکه مثلا شما مثلا شیر آب خونه چکه میکنه پاشی بریم مال همسر درست.
نه، ما شیرازی ها برادیم، خوب حرف بزنم. روی خط باش عزیز، ببینم ای شوهرت هم میخواد حرف بزنه، خوشحال میشم بشه. روی خط باش، نه اگر دلش میخواد روی خط باشید بعد از
بله خیلی دوست دارم.
شما رنجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو، تصادف میکنیم ها. پوری جان سالمی؟ چی میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من صحبتامو یه جمع‌بندی میکنم گوش میدم به شوهرم.
من میشه این کارو کرد؟
حالا ببینیم، من میگم مثلا، یعنی الان چیزی که هست، مثلا من میگم خب خیلی مشکلات داشتیم، من مثلا مشکلات خودم رو قبول دارم، میدونم اونقدری که باید پخته بودم نبودم، اونقدری که باید تو زندگیمون مثلا مهربون بودم واقعا.
ببین باز رفتی، اصلا شما با دو تا خلو چلو دیونه هر کاری کردید، غلط و بد بوده، بی خودی اینجوری بودید نبودید، چیه حالا به مهربونی خوبی؟ حالا موضوع الان چیه؟ جمع نکن دختر، اون چیزا جمع کردنی نیست. کجای کاری بابا؟
الان واقعا رابطه خوبی نداریم، زندگی خوبی نداریم.
اینکه دوستش داری چاری که نه؟ خب چه چیز این آقا رو دوست داری تو؟
خب خیلی مهربونه، بعد خیلی به من کمک کرده، یعنی مثلا مقایسه میکنم با اون چیزی که قبل از ازدواجم بودم، خیلی کمکم کرده بتونم مستقل باشم، بتونم مثلا رو پای خودم وایستم. الان
کجا رو پای خودتون ایستادید شما ازدم؟
بله،
شما کجوری رو پای خودتون ایستادید؟ خیلی درجاز دارید. تو چه علمی یاد گرفتی؟ چه مهارتی پیدا کردی؟ چه توانی تو بازار اقتصادی برای اداره زندگی داری عزیز؟
خب به هر حال تو این چند ساله خب خیلی چیزا یاد گرفتم.
به درد میخوره
الان؟ یعنی همیشه واقعا منو مثلا یه جوری مثلا من اون موقع مثلا رانندگی بلد بودم، ولی اصلا مثلا میترسیدم پشت ماشین، ولی خب مثلا همیشه با هر جوری بود مثلا کمکم کرد که الان مثلا خیلی خوب میتونم اون کار انجام بدم. مثلا حالا نمیگم درست بوده، ولی خب شرایط زندگی من همیشه خب، یعنی مثلا ما دوست داشتیم بیام کنار هم دیگه که بتونیم پیشرفت کنیم، ولی خب شرایط زندگی اجازه نداد. ولی خب مثلا به هر حال تو این مدت زندگیم به هر حال مثلا خیلی مهارت ها یاد گرفتم که اگه امروز مثلا از الان تصمیم بگیرم بخوام خودم زندگیمو اداره کنم، واقعا فکر کنم از پسش برمیام.
اوکی، حالا بذار من شوهرت صحبت کنم.
بعد گوش دستتون.
سلام
عزیز، خوشحالم باید صحبت میکنم. منم همینطور عزیز. چه خبر است؟ تو نظرت چیه؟
هر روز میگرد من این در 15 ثانیه آخر رو نشنیدم، ولی خب
مثل بقیه بود، توش حرفی نبود، نگران نبود.
از بزرگتون که خب بعد همه این صحبت ها رو من نمیدونم الان در مورد چیش باید
نه تو من بگو الان مسئله و مشکل الانتون چی عزیز؟
مسئله و مشکل ببینید آی دکتر، یه مسئله که حالا من نظر خودم میگم، یه مشکلی که کلی که ما همیشه با هم داشتیم اینه که مثلا ما خیلی سخته که بتونیم با هم دیگه روی موضوعی توافق بکنیم. مثلا من الان خانمم میگه در مورد کار که صحبت میکنم، خب به هر حال از نظر من هیچ وقت اونجور که باید و شاید نخواستن خودشونو وارد کار بکنن و کلا تو همه مسائل همین جوریه. مثلا یا اینکه از بیرون قضیه به هر حال وای میسن گزارشات دقیق، چون مثلا من عادت دارم هر اتفاقی که بیفته ولو که ناراحتشون کنه یا خوشحال میام میگم، بدون اینکه حالا مثلا فکر کنم حالا گفتن این قضیه ممکنه به هر حال بد بشه یا ناراحتی وجود بیاره، میام دقیقاً همین مسائل میگم و جزئیاتو میگم و همیشه مثلا گزارشی منو شنیدن از کار و بعد گفتن که حالا این کارو بکن اون کارو بکن و منم انجام دادم، یا اینکه به هر حال اینجوری مثلا تو کار سعی کردن باشن، یا اینکه مثلا اگه هم که غیر از این بوده توی مقطعی که مسئله پیش میاد دیگه مثلا همه چی ما تعطیل میشه دیگه، مثلا حالا یه ناراحتی یا یه اعصاب خوردی یا به هر حال یه اختلافی توی مسئله پیش میاد نمیشه با هم در موردش صحبت کنیم دیگه، همه چی مثلا تعطیل میشده و زندگی و خونه و همه چی، یعنی کار. حتی مثلا من بارها به هر حال چون خیلی از هیچ همفکری هیچ همراهی توی کاری که بعد من شروع کردم نداشتم و یه کار تولیدی خیلی بزرگی شروع کردم، مثلا توی این ظرف 3 سال که از ساختش تا الان شروع کردم به هر حال خیلی تونستم مثلا با همین وضعی که حالا شروع کردیم به حال اعتبار جذب کنم با همه مشکلاتی که بوده، ولی خب مثلا همیشه اتفاق کوچیکی که از بیرون بیفته دیگه همه چی رو دست من میمونه، یعنی مثلا خودم میمونم و خودم، و واقعا مشکلی که دارم اینه که دیگه جدیدن تصمیم گرفتم که سعی کنم احساس کنم که کسی کنارم نیست، فقط خودم هم که قرار کارا جلو ببرم یا کارامو انجام بدم.
حالا این پروژه‌ای که داری عزیز کی شروع میکنه به کار و کی شروع میکنه به دادن فایده که برای شما درآمدی داشته باشه که زندگیتون رو بگذرونه؟
دادن فایده که از موضوعتون تو ایران که دو تا قسمته، یکی که مثلا یه سرمایه گذاری که میکنین تو هم مدت خوابش خودش یه افزایش به هر حال قیمتی پیدا میکنه که من تو اونجا رو ساختم و به هر حال یه چیز افزوده ملکی پیدا کرده، از اون طرف هم تو همین روزا الان درگیر کار راه اندازی و نصب ماشینالات و اینا هستیم که نهایتا انشالله تو این برج دو بتونیم به بهره برداری برسیم برای کار طراحی و کار فرمولاسیون و کار استخدام، یعنی هولوش 10 15 نفر فقط نیرو به هر حال نیاز داریم. برای
شما این سرمایه رو از کجا داری عزیز؟
عرض میکنم که به هر حال یعنی همه رو تونستم با به هر حال مشکلاتی که بوده و حالا همکاریایی که حالا توی زمینه‌های مخصوصا و حال با هم فکری کردیم تونستیم به هر حال سرمایه رو از جای مختلف بگیریم، مثلا یه قسمتی قرض گرفتیم و پس دادیم، یه قسمتی بانکی بوده، یه قسمتی مثلا از کاری که قبلا انجام میدادم اومدم اینجا سرمایه گذاری کردم و یه خورد خورد در این 3 سال تونستم، درست خیلی سخت گذشته مثلا از خیلی چیزات زندگیمون گرفتیم ولی خب تونستیم این کارو بکنیم، حتی مثلا تو همین ظرف یک سال آینده تونستیم یه خونه بخریم، یعنی از نظر اعتباری خیلی اعتبار درست کردیم. کار هم مسئله که داشته برای این بوده که یه واحد تولیدی مثلا با مشکلاتی که مخصوصا تو جامعه ما هست و مخصوصا صنفی که من دارم توش کار میکنم مشکلات جانبیش زیاد بوده، مثلا همیشه باید برنامه‌های خیلی زیادی داشتی که بتونی موفق باشی و شکست نخوری، خیلی ریسک کار،
یعنی حالا البته من چون واقعا نمیفهمم، یعنی شما بدون داشتن یه جایگاهی تونستید وام از بخش بانکی بگیرید؟ آخه بانک ها اینقدر سخت میگیرن تا یه
دقیقاً
کاری
که خیلی من کردم و فکر میکنم کار بزرگی بود همینه.
خیلی خب، پس بنابراین تو فرضت بر اینه، امیدوارم چنین باشه که ظرف مثلا 2 ماه آینده این به کار میفته، درسته؟
حتی که فرض نیست، برنامه ریزیه، یعنی به هر حال مثلا با شرکت که از شما ماشینالات خریدیم تایم گذاشتن بر نصب ماشینالات.
چی کار میخواید بکنید؟ چه چیزی میخواید تولید کنید؟
ما تولید محصولاتی هستیم که پایه عادی دارن، مثل نان صنعتی کیک اینا هستن.
اوکی. اونا معمولا به دلیل جنبه غذاییش معمولا کارهای خوبی هستن. و اون وقت تنهای تنها هستی یا شریک چیزی هم دارید؟
نه خوشبختانه شرکتی که داریم خودم هستم و خانم و همین
دارم. خب پس تو بدترین شریک دنیا رو داری، بنابراین که مشکلی داری. خب حالا تو خیلی خب، اگر شما بالاخره نتیجه این تقلاتون به اینجا رسیده که ظرف یکی 2 ماه آینده کاری که خواستید و تونستید را بندازید، بنابراین باید نیروتون رو متوجه شغل و کارتون کنید، نه با اشکالات و اختلافات خانوادگی کاری داشت باشید، نه موضوعی زناشویی. همین تنها چیزی که براتون باقی میمونه، تنها چیزی که براتون باقی میمونه روابط جنسیتون رو حفظ کنید، تا دیگه نه با هم بحث کنید، نه بخواید همدیگه رو تربیت کنید، نه بخواید رابطه رو بهتر کنید.
مشکل داریم، داشتیم و داریم.
یعنی چی؟
من خیلی خوشحالم که الان خانمم بعد از 6 7 سال حاضر شدن که ما با یه نفر صحبت کنیم. من اصلا از یکی دو ماه بعد از ازدواج، چون همیشه تو کارم سعی کردم مشورت بگیرم، چون بلد نبودم، ضرر کردم، ضربه خوردم، همیشه تنها راهکاری که بوده اینه که مثلا کمک از دیگران بگیرم، و تنها چیزی که بوده همیشه همین سعی کردم این اتفاق بیفته، ولی خب همیشه خانمم تو این قضیه نمیدونم بعد
اون اصلا گردن کلفت محله است، یه چاهو بهش بده سر عرض کنم چهار را بشینه همه رو قرخ میکنه، پیداست، ماشاءالله همینجوری میسازه هرچی دلش بخواد. ولی خب زن خوبیه، تو رو هم دوست داره، بعدم تو خیلی خیلی خوبی. من اصلا باورم نمیشه که هنوز تو اون محیط آدم هایی با یه چنین توانایی های باقی بمونند و باشن. به هر حال زرنگی و زیرکی تو به کار بردی، تونستی با توجه به قواعد عجیب و غریبی که اونجا حاکمه بتونی برحال اینو را بندازی. و ولی الان توصیه من فقط دو چیزه، به هیچ وجه نه دنبال با خانواده کار داشته باشی، نه بخوای چیزی رو درست کنید، نه با هم در این مورد. دومی که درباره مسائل خودتون هم حرفی نزنید، رابطه جسمی و جنسیتون رو چون کمکتون میکنه هم داشته باشی، تمام وقت و نیروتون هم روزی 14 ساعت بذارید توی بیزینس و کارتون، برای اینکه بتونید سرپا بیستید و به یه درآمدی برسید. چون شما اگر موضوع و مسائل اقتصادیتون رو حل کنید 95% مشکلاتتون حل. اگر تو اون با مشکل روبرو بشید و شکست بخورید همه چیز از هم پاشیده میشه.
دقیقاً.
بنابراین فقط و فقط کار، مثل آدمی که فردا امتحان داره به هیچ دیگه فکر نمیکنه، نه مهمونی میخواد بره، نه تلویزیون میخواد تماشا کنه، فردا امتحان مهمی داره. شما هم الان یه کار مهمی دارید که حداقل یک سالی باید با تمام نیروتون رو بر این کار بذارید، امسال رو بذارید فقط و فقط سال کار، همین، نه چیزی رو بخواید درست کنید، نه به موضوع دیگه اهمیت بدید، نه دنبال بچه دار شدن برید، هیچی، فقط و فقط کار و کار عزیز. اگر اینو بتونید انجام بدید زندگی رو بردید و الا همه چیزو میبرید.
البته انجام دادم، یعنی از یک ماه قبل که دیگه یه سری اختلافات پیش اومد به خانم گفتم دیگه من تو هیچ بحث نمیکنم و اصلا هیچ کاری هم نمیخوام بکنی، حتی مثلا شبا که میام خونه سعی میکنم غذای فردامو آماده کنم، کارهای فردامو مثلا دیگه همه کارامو خودم انجام بدم، دیگه حتی تو هیچ مسئله همکاری نداشته باشم که بخواد توش نگرانی و مسئله پیش بیاد، تمام فشارمو هم مقنمو گذاشتم رو همین قضیه، تنها نتیجه که بهش رسیدم. وجود خیلی خوشحالم که به شما تلفن کردن و
حداقل یه قدم برداشتش. آره بهش هم بگو یه ذره مواظب هم دیگه باشید، هیچ کار دیگه هم نکنید تا فقط کار عزیزم، بیزنستون رو به یه جایی برسونید، کارت رو به جایی برسونید، و امیدوارم موفق باشید و خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر خانم من از خداحافظی کنم
ممکنه. حتما.
مرسی.
الو.
الو جانم.
ببخشید. من حالا یه چیزی می‌خواستم بگم، شما میگید مثلا مسائل الان این که میگه یکی دو ماه کلا اصلا دیگه اصلا کاری به کار نداره، یعنی کلا قضیه رو واسه خودش تموم کرده. بعد در مورد مثلا مسائل جنسی که میگین، از اول ازدواجمون من همیشه مثلا نظرم اینه که، یعنی واقعا همیشه میگم مثلا قشنگ‌ترین چیزی که خدا بین دو تا آدم قرار داده همینه. بعد مثلا خیلی آدم نباید اینو قاطی بقیه مسائل کنه، یعنی خودش خیلی چیزا میتونه، ولی مثلا شوهرم همیشه باید مثلا خیلی شرایط آماده باشه، مهیا باشه، یعنی مثلا ما شاید خیلی وقتا مثلا خودمون هیچ مشکل نداشتیم، ولی به خاطر مشکلاتی که داشتیم مثلا شوهرم گفت من حالا ذهنم درگیره، شاید مثلا دو ماه سه ماه ما ارتباطی با هم نداشتیم.
خب منم به همین جهت هست که گفتم شما دو تا مسئله رای حل کنین، 95 شد کارتون رو بکنین، رابطه جنسیتون رو با هم حفظ کنین، حتی به عنوان دوا، یعنی اصلا یه دواست، یه سوزنه که آدم باید به خودش بزنه، بزنید کار رابطه جنسیتون داشته باشید، اون شما دو تا رو به هم نزدیک کنه، تو هم شرایط رو فراهم کن اون گونه که اون باش راحت و آسوده است، بی خودی مسائل و مشکلات رو مطرح نکن، از قبلم اذیتش نکن، هرسش نده، مرد خوبیه، پسر خوبیه.
آره خیلی
و بی خودی نه.
بود که مثلا همیشه میگم که فکر میکنه با همه شرایط
خیلی خوب، حالا فهمیدم بنابراین میگو حالا بگو ایدئال نیست، ولی به هر حال من تو رو دوست دارم، بقیهش هم مهم نیست، مواظب هم دیگه هم باشید، پسر خوبیه، چیزی بهتر از این پیدا نمیکنید دختر، هیچ کس با تو خود و چل زندگی نمیکنه. یک کمی بازیارو بذار کنار، خیلی هم اذیتش نکن، کمکش کن کارش به یه جایی برسه، مشکل اقتصادی و مالیتون حل کنید، مسائل دیگه تون رو میتونید حل کنید.
خب اگر... اون الان دیگه کمک منو نمیخواد.
خب دیگه بهتر شانس اوره، اگر تو رو نمیخواد تو دورا دفعت بیس براش دست بزن همین کاری هم به کاری نداشت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
مرسی از شما.
خدا حافظ.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
شانس رو به من دادید که بتونم مثلاً با شما در میون بذارم. من دو تا سوال از خدمتتون دارم، ولی قبل از اینکه این دو تا سوال خدمتتون بکنم احتیاج دارم که یه مقداری اطلاعات از وضعیت خودم خدمتتون بدم. من قبلا هم خدمت شما زنگ زدم، شاید اگر این اطلاعات رو بدم شاید یه چیزی شما یادتون بیاد. من 10 سال ازدواج کردم، 40 سالمه و همسرم 40 سالی در فرانسه زندگی میکنن و منم به طب با این ازدواج اومدم اینجا. حاصل این ازدواج پسر 9 سال است. ایشون خیلی مضطرب هستن و خیلی خشمگینن.
مقصودون پسرتون یا همسرتون؟
همسرم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 60 سالشونه.
بله.
حقیقتش با چیزهایی که تو این 10 سال من دیدم مدت هاست به نتیجه جدایی رسیدم، اما چیزی که من رو این یعنی آباره بهم ترمز میده و من رو به تفکر وامیذاره، به خاطر اشتباهایی که کردم میخوام این دفعه تصمیمی که میگیرم درست باشه، چون اول از همه خودم که انسانه و اینکه یه بچه داریم که پسر تکیه و 9 سالشه. دو راه حل من جلوی خودم دارم. اولین راه حل اینه که به قولی همونطور که بعضی وقت شما به دوستان پیشنهاد میکنین، کوری و کری و لالی رو پیشه کنم و صبر کنم تا زمان بگذره، تا پسرمون به هر حال 18 یا 16 سالش بشه و اون خطر این سن رفت بشه. اما خب جا چیزی که برای من میمونه اینه که من واقعا باید فداکاری کنم، یعنی هیچ پروژه مشترکی ما نداریم. ایشون از سر کار که میاد خونه دو تا تبلت رو برمیداره میاد بالا تو اتاق خواب و خودش رو میبنده، هیچ رابطه ای، هیچ گفتگویی با ما نداریم و زمانی هم که گفتگویی هست هر اول نه حرف دوم داریم، صدای بلند و کلمات نابجا خط میشه متاسفانه. مسئله دومی که من دارم، راه حل دومی که من در نظر گرفتم، جداییه. اگر ما جدا بشیم، چون ما الان در شهر کوچیکی در فرانسه زندگی میکنیم، مجبور هستیم چون ایشون بنا به طرز تفکری که دارن و آدم شناخته شده تو این شهر هستن، میگن که اگر ما جدا بشیم شما باید بریم پاریس زندگی کنیم. چیزی که اینجا برای من مهمه فرزندم. اگر ما جدا بشیم و من این بچه رو که تو این شهر بزرگ شده و به هر حال تو جایی که تونستم براش دایره دوستان رو فراهم کردم، مدرسه یه خوبی داره، از این محیط بگیرمش و ببرمش اون محیط جدید توی پاریس که شهر بزرگیه و از طرفی خب به پدرش هم وابسته است، از اون هم دور میشه، ولی این رو خدمت شما بگم که برای ما میسر هست که اکتیویته هاش رو نگه داریم، مثلا ورزشش و پیانوش رو که بیاین اینجا، چون سب که بینده بیشتر با پاریس فاصله نداریم. میخواستم از بین این بد و بدتر، حقیقتش نمیدونم کدوم انتخاب.
آخه داستان این است که صورت مسئله که به این سادگی نمیتونه باشه عزیز. شما اولا بخواید جدا بشید، شما به من بگید الان خودتون چه کار میکنید و درآمدتون چیه؟
من نسبت به همسرم درآمدم خیلی کمه، شاید اگر ایشون ماهی حدودا 12,000 یورو درآمدشونه، چون پزشک متخصصن، من ماهی 1,000 یورو.
خب شما که پاشدید رفتید به عنوان خدمتکار خدمت ایشون، حالا چرا انتظار دارید ایشون بیاد با شما حرف بزنه؟ خب نزنه، با همون خونه نشستید، بچه تون هم هست، دعوام نکنید، با ایشون هم کاری نداشته باشید. چه فرقی داره با جدایی؟
آقای
دکتر
ما رو کنترل میکنه، من هیچ کاری
نمیتونم بکنم. آنها چی کار
میکنم؟ یعنی مثلا من اگه میخوام پدرمادر دوستای بچه رو دعوت کنم که برای ما اینجا یه غذایی بخوریم، بچه ها با هم بازی کنن، به من میگن نه، من پدرش رو دعوت نکنم. اگه میخوای تو رابطه رو با مادر نگه دار، بچه هم با بچه بازی کنه، تو با مادر یه کافه یه چای بخور و به من کار نداشته باش. یعنی اصلا خانواده نیست، نمیدونم چجوری بگم. معنی خانواده از اینجا دیده، مثلا ما میخواییم بریم ایران، ایشون یه کاری میکنه که اصلا منو به فکر با میذاره، مثلا قضا میخواد از اینجا ببره اونجا. من میگم 70 میلیون نفر دارن همون تغذیه ایرانو میخورن، هیچ طورشون هم نمیشه، ما هم جز اونا.
خب حالا آخه ببینید عزیز، من شما رو نمیفهمم، ایشون اصلا میخواد غذای اینجا رو برد اونجا بذارید ببر، با شما رو چرا بحث میکنید که این کار درست نیست؟
بله
عزیز، شما رفتی توی زندگی بی خودی، شما یه آدمی رو نمیشناختی، در سن 50 سالگی رفتید با ایشون ازدواج کردید، بعد رفتید بچه آوردید بدون که بدین چی کار دارید میکنید، بعد حالا الان وضعیت همینه، یعنی شما اونجا هستید دنبال زندگی زناشویی نباشید، یه برادری دارید، یه پدری دارید، این گونه است، خرجتون رو میده، خرج بچه‌تون رو میده، اونجا هم دور بره زید هر کاری هم میخواد او بکنه بکن، بعدم اینکه به شما میگه با این خانم آقا که میری بیرون ما پدره رو دعوت نکن چون من نمیام، شما بگید همسرم نمیتونه بیاد کار، چرا فکر میکنید موضوع از این قبیل رو باید مبنا قرار بدید برای جدایی؟ آخه شما نشون میده توانایی جدایی رو ندارید. بعدم ایشون هر که هست در اون شهر یا هر جا که هستید اینقدر است که مگر ماجرای طلاق و جدایی شما تبدیل میشه به یه داستان اجتماعی؟ من اصلا اون رو نمیفهم. بعد اینکه بچهش و زنش نباشن اون تبدیل نمیشه؟
آقای دکتر من کاملا با شما موافقم، متاسفانه تاثیر فکر ایشون، من وقتی بهش پیشنهاد میدم برای استرابش یه دکتر بره یه دارویی بخوره، این رو به هیچ عنوان قبول نمیکنه و استراب خودشو انکار میکنه و به خاطر همینه که من واقعا سر این دو راه موندم و به خاطر همین نمیدونم آیا موندن برای بچه بهتر. حالا ما
حالا به شما علاقه ای نداره، صبر کنید، به بچه‌ش هم نمیخواد بچه‌ش هم ببینه یا کنار فرزندش باشه؟
ببینید همه اینا به حالت گفتاریه، یعنی اگر مثلا تو خونه هست شاید یک ساعت با بچه وقت نمیذاره، اما وقتی بچه دعوت میشه به مهمونی و مثلا برای 4 ساعت از خونه دوره میگه چرا این همه بچه باید بره اونجا، من الان خونه هستم میخوام پسرم ببینم، وقتی بچه خونه است بچه جلوی تلویزیونه، یعنی هیچ اون با کامپیوترشه بچه با تلویزیون.
نه ما کاری به اون ندارم، حرفم یه چیز دیگه است عزیز، حرفم این است که او اهمیتی نمیده که بچهش باشه یا نباشه، فرزندش دوربرش باشه و به شما میگه فرزند رو ورد و برو پاریس، همچی حرفی میزنه درسته؟
بله.
خب حالا پسر شما چه علاقه به همچی پدری داره که هیچی نیست؟
فکر میکنم آقای دکتر نمیدونم با همین معلومات خیلی کمی که دارم به خاطر اینکه چون ما رفت آمد فامیلی نداریم، فکر میکنم این از تنهایی عمیق بچه هست که به هر حال پدر رو یه جوری بهش وابسته است و میخواد داشته باشه.
یعنی چه جوری وابسته است و میخواد داشته باشه؟ یعنی چی؟
یعنی این که نمیدونم ولی مثلا گاهی وقتا اگر چیزی میشه میگه مامان اینو به بابا لطفا نگو، چون بابا هی تکرار میکنه که تو چرا این کار کردی. منظورم اینه که اونطور نیست که رابطه خیلی سازندهی با بچه داشته باشه یا با بچه بازی کنه، همیشه افسانه.
نه ببینید عزیز، شما همیشه دوباره همه موضوعات دورش میچرخید، نه بس من این نیست، بیاد یه جور دیگه بگم، چون شما یه جوابایی برای خودتون دارید که خودتون برای خودتون ساختید. به پسرتون بگید من اگر جدا بشم و با تو برم پاریس رو ترجیح میدی یا من جدا نشم همینجا بمونی؟ فرزندتون چی میگه؟
گریه میکنه میگه نه من میخوام که شما دوتا با هم زندگی کنیم مثل همه دوستان، پدر مادر با هم باشن و توی خونه باشن.
بنابراین پس ترجیح میده تموم شد دیگه، شما که میگید به خاطر بچه تونه.
بله آقای دکتر، چند روز پیش شما یه بحثی راجع به مسئله عقل داشتید، حالا من جواب خودم رو فکر میکنم گرفتم از صحبتهای شما، یکی این که میخوام بدونم حالا که من خب به هر حال میمونم تا اندازه سانسور میکنم یا خودم رو با بچه مشغول میکنم، بچه رو به جاهای مختلف میرم و او رو به حال خودش میذارم، آیا کتابی، آیا چیزی داریم که من بتونم خودم رو بسازم که مقاومتر از اون چیزی که هستم باشم که این بچه رو به هر حال یه جوری جلو ببرم که تو این محیط تو این خانواده کمتر ضربه ببینه؟ مثلا اگر همونطور که شما گفتین برای پرورش دادن عقل مثل کلاس پیانو آدم باید کار کنه به خودش، آیا شما کنسلی به من دارین، توصیه‌ای دارین به من بدین، آیا کتابی هست که من در این زمینه باید بخونم؟ نمیدونم آیا چی
عزیزم ببینید شما تمام عمرتون همین کارو کردید، به اذیت نشید ها. مثل اینکه من به شما برگردم بگم شما هیچ کتابی هیچ راهی دارید که من با جهان طبیعت آشنا بشم ببینم دنیا چگونه کار میکنه؟ خب معلوم هست بله، ولی شما دنبال این اگر هستید، خب شما سوالتون سوال مربوط به انسانه، هر چیزی که گفته گو راجع به انسانه. اولین رشته و علمی هم که به نظرتون میاد روانشناسی، خوندن کتابای روانشناسی. یعنی ببینید موضوع رو پیچیدش نکنید، نچرخونیدش. شما باید قبول کنید که توی این تاریکی میخواید زندگی کنید، برای که نمیخواید ببینید، نمیخواید دیده بشید عزیز، از ازدواجتون پیداست. حالا که چنینه، به نظر من فرض کنید که همسرتون یه شبهه، یه آدمیست مرده، ولی گربتی چنین که روحش تو این خونه مونده، کاری به کارش نداشته باشید.
وقتی او کار به کار ما داره و میکنه، من
چه رفتی نه کار به کار شما نداره، وقتی او کار داره به میل او عمل کن.
عمل کنم؟
عمل کنی، برای که جنگتون نه فایده داره نه شما توش برنده. این بچه هم که شما میگید در این سن و سال میگه نمیخوام جدا بشم، هر روزی که به شما برگشت گفته مادر من میتونیم ما با هم بریم یه جای دیگه زندگی کنیم، موقع برید جدا بشید برید، الان کارش نشته باشید، شما بی خودی درگیر نشید، دنبال همسر خوب و زندگی خوب و ازدواج خوب و اینام نگردید، همچی چیزی فعلا ما نداریم. فعلا شما مثل یه آدمی هستید تو زندان، هر وقت از زندان اومدید بیرون بیاد برید سفر، فعلا تو همون زندان در همون دایره و محدوده که هستید بچرخید به همین عزیز. برای که به نظر من شما توان حل این مسائل رو با نگاهی که من در شما منم ندارید. بذارید اقلا مشکل مالی و مسئله تنهایی و گرفتاری با فرزندتون و ناراحتی و غم و اندوش نشه باشید، جنگ هم نکنید، جدال هم نکنید، ایشون هم همون بهتر که وقتی که میان برن تو اتاق کاری به کار شما نشه باشن، گویی نبودن، همونطور که صبح تا ظهر نبودن، حالا هم شب هم نیستن، چه کارشون داریم؟ پسرش هم با پدرش میخواد رابطه داشته باشه، چه خوب نداشته باشه چه خوب، هر وقت هم که خواستید ببریدش به پسرتون بگید، خودش به پدرش بگه یا از قبل ازش اجازه بگیرید که این اینو میخواید، من این کارو بکنم نه و بکنید گفت نکنید نکنید، جنگ رو راه نندازید عزیز، شما بازنده
بله.
بنابراین بی خودی هم خودتون اذیت نکنید، فعلا هم به نظر من چون پرسشتون اینه بمونید تا ببینید به کجا میرسیم، ولی فعلا باز چنینه. اگر اصلا کل داستان چنین، بی خودی هم به ایشون پیشنهاد این که تو استراب داری برو دکتر و قرص بخورم بشونه، بی خودی هم معلمشون و مادرشون و نمیدونم راهنماشون و ایناشون هم نشید، برای خودتون اونجا بچرخید، مواظب خودتون و فرزند باشید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم،
متشکرم، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
شنگان عجبن با ما باشید.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ارواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Allen Gwyn Chevrolet, Mark of Excellence Award Winner.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای من خوب میاد؟
صداتون خوب میاد، خیلی هم خوب میاد، بفرمایید.
مرسی آقای دکتر. من چون که وقت زیاد نیستم هم خیلی تو جزئیات برم، یکم اهل پراکنده گویم، شما لطف کنید راهنمایی کنید. دو تا مسئله میخواستم ازتون بپرسم. بله، یکیش اینه که من تو رابطه با یه آقای هستم. بعد
یواش بگید بقیه نفهمد.
بله بله.
شما چند سالتونه خانم؟
27.
برو روی 28 بس.
نه، یه موقع دیگه میشه 27 سالم.
اوکی، ایشین آقا چند سالشون عزیز؟
ایشون 29 دیگه، اون ایشون میرم توی 29 حالا.
سلام، شما از کجا تلفن میکنین؟
از ایران.
چه به من بفرمایید شما خودتون چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من دارم ارشد، دارم فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی میخونم. ایشون کارشناسی عمران خوندن.
بسیار خب، چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
داره میشه 2 سال، یعنی 1 سال و 7-8 ماه.
خب چه خبر است بینتون؟
مشکل اینه که از اول ایشون با من صحبت کرد، الانم یعنی همیشه هم تاکید کرد واسن که مشکلی پیش نیاد، که امکان ازدواج اصلا نداره، که راستم که شرط مادی و فلان روحیش اصلا نداره، ولی بیشتر همون مادی قضیه اصلا.
روحیشو چرا نداره؟ یعنی
چی روحیشو؟ خب الان به هر سردرگم بلا تکلیف از نظر
ایشون. فوق لیسانس و عمران داره، از چه نظر سردرگم؟
نه لیسانس داره،
لیسانس و عمران.
بعد این 2 سالم ایشون سرباز بودن، واسه همین یعنی تازه تموم شده، یه 4-5 ماه تموم شده دیگه تو کاره اینه که ثبت شرکت و اینا، ولی خب الانن با هیچی داره شروع میکنه و پدرشون هم 2 سال از دست داده، 3-4 ساله، یعنی خیلی تحصیلمون هم هست. کلن یه شباهتایی به هم دیگه داریم، چون هر دومون خیلی وسواسای فکری داریم، یکم مضطرب و داغونیم، یکم یه همچین چیزایی.
بس خیلی به درد هم میخورید، همه بیماری های ایشون شما داره دیگه. از این شباهت و ازدواج بهتر چی؟ خب تا مریضی بعد هم بریزم. به به، خب عزیز،
همین سوال هم بود که خب برها تو این رابطه موندن واسه من، خب باهاشون هستم خیلی راحتم،
احساس خوبی دارم و کلن هم آدم یه مشکلی اصلا کلن اصلی من اینه که خیلی آدمی هم که مثلا تو این تابستون که هنوز فوق لیسانس نمیرسم قبول میشم یا نه یا شدم یا نه، هیچ کار خاصی واسه انجام دادم تو ذهنم نبود هدفم، یعنی همیشه دنبال هدفم که الان خب باید چی کار کنم و احساس این خیلی سریع به پوچی و حتی به دکترم البته من میرم بعد به من باعث صحبت کردم چون به دو قصدی بودن و این حرفای شما شده من گفتم نکنه مشکل اینجوری داشته باشم، بعد گفتش نه من توی مدت که با تو حرف زدم همون قضیه اصابه موضوع رو باید کار کردم که حل کنیم با هم دیگه.
کدوم موضوع رو ببخشیم؟
هم که آیا مثلا من ویژگی دو قطبی بودن و اینا رو دارم یا نه، چون آدمیم که خیلی یهو حالت امید و ایمان و اینا مثلا میگیرم از این موضوعی، بعد خیلی مثلا شدیدم از اون ور پوچی و اینا از سنه خیلی خیلی کم هم تجربه کردم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من و برادرم هستیم.
اون کوچکتره یا بزرگتره؟
ایشون 7 سال بزرگتره و خانواده خیلی یعنی کودکی خیلی خیلی از همون تولد و قبل از تولد و لحظه تولد هم با مشکلات خیلی زیادی بوده. کلا
الان با کی زندگی میکنید شما؟
پدر مادر.
رابطتون الان اوکیه با هم؟ یعنی
آره الان همه چی اوکیه، ولی میدونی قضیه زنگ زدگیه، یعنی مثلا ما خیلی پدر مادرم خودشون دچار همین حالت اضطراب و خیلی عصبی بودن و اینا بودن، بعد مثلا انگار که یه جنگی تموم شده حالا ما اصلا به تکلیف آدمای جنگ زده که حالا با بقایا مونده، ولی خب واقعیتش اینه که حتی اون دوران هم گذروندم، یعنی الان تقریبا هیچ مشکل بیرونی خاصی دیگه ندارم، تحت کنترل روابطم میتونم باهاشون.
آقا عزیزم هزر چون وقت کم، این آقا تنها زندگی میکنن یا با کسی زندگی میکنن؟
نه با مادرشون.
خب شما چقدر همدیگر رو در هفته میبینید؟ چند بار در هفته میبینید؟
مشکل اینجاست که ما اصلا همدیگر رو یه مدت خیلی زیادی ندیدیم، یعنی چند بایی هم که دیدیم به خاطر ملاقات با همدیگه نبود، شرط مثلا ایجاد شد که یه جای مشترکی باید میرفتیم، حتی مثلا اداری بود کارمون با همدیگه شبیه بود، همدیگه رو اونجوری قرار گذاشیم دیدیم، ولی میگم از نظر چیز واقعا از نظر روحی خیلی الان درگیر و
داغونه. رابطه در کار نیست، یه آشناست.
بله ولی خب در طول روز خیلی با هم صحبت میکنه و در ارتباطیم.
تلفنی فقط؟
بله.
چرا همدیگه رو نمیبینی؟
میگه که من وسیله ندارم، بعدش هم از روحی هم اصلا کلا بیرون نمیره زیاد، حالش میگم زیاد خوب نیست.
از چی حرف میزنی راجب چی حرف میزنی؟
در مورد همه چی، یعنی میتونیم حرف داریم واسه گفتن.
حالا شما چرا دنبال ایشونید که هیچی دوش نیست؟
خودم هم برنامه کلن خودم هم آدم خیلی هدفمند و حالا دنبال چیز خواهد
هدفمند نیست. آدم دنبال شوهر میگرده هدفمندی یه برای میخواد؟
خب نیست. میخواستم ببینم اصلا کلن من تو خودم اینجوری نیستم که بدونم دقیقا چه خودم چی میخوام، بعد میگم تو این دو سالی که دارم درس میخونم تو این دو سالم یه فرصتی باشه که اونم ببینم خودشو میتونه پیدا کنه بعد از اینکه دوره سربازیشو تمام کرده، بعد البته میگم اون کاملا توضیح داده گفته من اصلا ناراحت میشم ببینم امیدی برسه، چون من نمیتونم که خودم به خودم هنوز اطمینان ندارم، حالا کسی دیگه هم بخوام واسه این قضیه بکنم.
حالا اگر ایشون کار میداشت و پولکی داشت شما مشکلی نداشتی باهاش؟
نه.
ایشون هم فکر کنه شما رو میخواست؟
آره ولی خب اونم واسه خودش یه سری چیزای وسواسای ذهنی و اینا داره.
من کاری به اون ندارم. به من بگید که درس و کجا خونه؟ دانشکده خوبی درس خونه یا از این دانشکده
بله،
که من؟
بله.
خب پس بنابراین پس به زودی میتونه کار پیدا کنه یا یه جایی کار شرکتی رو شروع کنه؟
بله. ولی خب از نظر میگم مشکلش اینه که مثلا من یکم از چون من خیلی خودم مشکلات داشتم و دارم، یعنی از وقتی که این اومده تو زندگیم خیلی مثلا 80% از من همیشه تصمیم دارم که کار رو درست کنم، ولی همون قضیه امید و نهم دیگه مثلا چیز میشم، ولی از وقتی که با اینم توی صحبت خیلی خوبی افتادم، یعنی یکم خط اوج و فراز و نشیبم یکم کمتر و متعادلتر شده.
به من بگید چقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
اوایل شدیم مثلا رابطه داشتیم.
اوکی. اون رابطه خوب بود؟ متوسط؟ بعد
خوب عالی.
ایشون چرا نمیخواد بیشتر با شما باشه؟
همین میگم وسواس ذهنی، مثلا اینکه همش تو فکره که من مثلا آسیب نزنم، مثلا مشکل اینجوری ایجاد نکنم که بخواد وابستگی ایجاد بشه، و کلا میگم مثلا کار درست و مسئولانه ای نمیدونه که آدم مثلا رابطه برقرار کنه که نمیدونه به آیندهش مطمئن نیست.
شما بهش بگید با همین آینده اون با پمه تو من میخوام زنت بشم، چی میگه؟
میگه حالا تو میخوایی نمیدونم دیوونه باشی دیگه، من نمیتونم که تن به این چیز بدم. اتفاقا مثلا من پیشنهادم بهش میدم، میگم که به هر حال راه حلای هفت سرما خودمون از نظر خانوادگی اگه حدی میگم بگذره بهش کنم، گفتم حد کارو داشته باشی، نه خب خونه و اینا میتونه جور بشه، مثلا ما خودمون میتونیم در حد چیزی پدرم مادرم فکر میکنم، ولی خب میگه نه من اونجوری قبول نمیکنم، میگه من میخوام نمیتونم همینجوری یه دست جلوی دست پشت بیام بعدش.
متوجهم. حالا واقعا شما فکر میکنید اگر وضع مالش خوب بشه در حدی که ایشون رو میشناسید شما رو میخواد به عنوان همسر؟
بله دوست داشتن
رو
توش میبینم.
خب پس بنابراین صبر کنید که دو سالی بهش فرصت بده، شما هم که درستون رو بخونید با این آرام با هم دوست باشید، دلیل نداره که اینو به هم بزنید.
مشکلی نداره که مثلا اینجوری حرف میزنه که اصلا چیز نداشته باشه، مثلا یه حالت خیانت میجوده، میگه تو اگه باید خیانت از نداره که تو به من قول دادی که مثلا اگه موقعیت واسط پیش بیاد بری، مثلا اینجوری به من میگه، ولی خب من اصلا مگه زندگی الان اینجوریه که موقعیت خاصی حالا بیاد
نه. شما به شما میگه بگه شما تو به من قول دادی که اگه کس پیدا شد میری، خب آره. چرا میخواد از شر شما خلاص بشه؟
خب همین واسه این که از نظر روانی همه چیز واسهش باره، اصلا کلا همه چیز واسهش باره، انقدر که درگیره میگم اصلا واقعا داره با یک سری مسائل افسردگی که خودش دست پنجه نرم کنه. من توی رابطه که باش بودم بهشم میگم دریافتی زیاد داشتم همین که به یه ثبات و خوبی برسم، ولی اون تازه شروع کلا تو اوج مشکلاتش بوده. مثلا من از خیلی وقت دنبال حل مشکلم، خیلی وقته 23-24 سالگی، و هنوزم دیگه با این به اوج مثلا نقطه عطف خودم رسیدم که حالا یک کم حالم فقط یه آرامشی داشته باشم، ولی خب اون تازه داره اون چیزایی که من قبلا تجربه کردم و تجربه میکنه از روحی روانی.
حالا دو تا چیز خوبه ایشون چیه که شما ایشون رو میخواید انقدر؟
چند تا چیز خوبش سپا اولی که رابطه همونو خیلی دوست دارم که خیلی خیلی توش بازی نداره، خیلی صادق و راحتیم با هم. بازی که حالا بازی دختر پسری از این چیزا مثلا اصلا حوصله ندارم، بلدم نیستم، بعد همه راستی و اینا. بعد
از اول آب پاکی ریخته رو دست شما.
داره خب خوبه، همینش خوبه که باز نگیره، چون من حالا بعد از نظر هوشی و جسمی و جنسی همه چیز متناسبی میدونمش با خودم، چه بسا بعد مسئولیت پذیریش و
حالا تو اون یه مقدار وسواس. نه ببین عزیز، من فکر کنم شما که تا زمانی که کسی به صورت جدی پیدا نشده که نمیدونم احتمالش چقدره، خب با ایشون هستی دیگه، صبر میکنی میگه من فعلا هستم، در این مدت هم درس تو بخون ببین یکی دو سال دیگه هم در زندگی خودت چه اتفاق میفته، هم در رابطتون چی میشه، هم درس تو تموم کردی حداقل میتونی بری سر کار. ولی دختر ساده ای هم هستی، این که میگم ساده ای به خاطر اینکه یه ذره رول بازی میکنی ولی خیلی زود دست تو رو میکنی، یعنی همون بعدا
نه آره اصلا موازنم زیاد تو دور میکنم، یه جور شل میگیرم که اصلا نفهمیدم اشتباه کنم
نه متوجهم. به هر حال مواظب خودت باش، من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی تنها کاری که میکنی عزیز رابطه تو نگه دار، ببین از توش چی در میاد دیگه.
فقط یه سال خیلی کوچیک جا نداره یه دقیقه.
نه بگو عزیزم.
این که مثلا اگه پس من وقتی با اینم دیگه نمیتونم به کسی دیگه مثلا امکانش واسم پیش نمیاد اجازه بدم بخواد بیاد تو زندگیم، این مشکلی که نداره که من، چون من خودم اینجوری مشکلی ندارم، یعنی انقدر رابطه‌مو باهاش اساس خوبی باهاش دارم، میگم حتی 3-4 سالم چیزی بشه من به هم نرسیم، من مشکلی انقدر چیزی دریافتی از این داشتم که زیاد شده بهم
به کم نه به نظر من. حالا اون نمکرده ها رو نگه دار برای روز مبادا به عنوان زاپاس، ولی فعلا کاری به کار اونام نداشته باش. نه به نظر من فعلا تو این رابطه بمون، شاید هم این آدم هم همینقدر که ذره به امنیت و آرامش برسه ذره حالش بهتر از این بشه که الان هست. برای همین گونه هم که هست تو به نظر میرسه که از او بدت نمیاد، این که الان مشکل استراب و وسواس و اینا هر دو دارید اونو میتونیم به دکتر خفیفه. تو منیک دیپریشن اونقدر ندارید، ولی یه استرابی بهش میگن مود سوینگ، یه ذره پایین و بالا میره از حرفات پیدا بود، من اونو د دنبالش بودم، ولی افسردگی من شاید افسردگی شیدایی یا سرخوشی یا دو قطبی رو شاید نباشی، ولی تغییرات حالتهای هیجانی و احساسی درت هست، اونم خیلی با توجه به فاصله 7 ساله اگر اشتباه نکنم که با برادر داری یه مقداری عادی. بنابراین خودتو خیلی برحال ببین چه میکنی، درستتو بخون، امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مشکل نداره دفعه دیگه تونستم زنگ بزنم
اگر حرف تازه و حسابی داشته باشی و اگر ایشون هم باشه. ولی من از تو که نمیخوام درد دل کنیم.
نه در مورد خودم، در مورد مشکلات شخصی خودم، نه دیگه در مورد ایشون.
اون که باید یه چند سالی ما با هم حرف بزنیم راجبش باشه، حالا یه وقت دیگه. برای خوشحالم باشه.
خیلی
خوب. به امید اینکه ویکند خوبی داشته باشید، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی.
855-71-71. Are you tired of working in corporate America, or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source. And my direct phone number is 818-832-7737. 818-832-7737.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی. خوشبختی و موفقیت. یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی 40 دلار و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310 2732376 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
گل های خندان صحرایی را